بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 811، سطر نهم. مثال ذلک فی النطفه ان نقول لما انشأ الله الطین فی اطوار الخلقه الا ان یسیر نباتا جعله غذا للآدمی. بحث در آیه فعضا سبیته و نفخت فیه من روحی داشتیم، گفتیم که سه تا نکته در این آیه باید توضیح داده شود: یکی تصفیه بدن، دوم نفخ روح، و سوم هم اضافه روح به خداوند که فرموده روحی. این سه تا نکته باید بیان بشه. نکته اول شروع کردیم به توضیح، گفتیم که خداوند بدن رو از گل میآفرینه، از خاک نمیآفرینه، یعنی عناصر اربعه رو هم ترکیب میکنه تا روح بتواند به این مرکب تعلق بگیره. اگر ترکیبی نباشد، فقط نار تنها باشه به خاطر شدت حرارت، آب تنها باشه به خاطر شدت برودت، خاک به خاطر شدت یبوست، هوا به خاطر شدت رطوبت، اینها نمیذارن نفس بماند، نفس رو نابود میکنن. پس تعلق نفس مشروط است به اینکه این عناصر با هم ترکیب بشن، فعل و انفعال بکنن، یه حالت متعادل به دست بیارن تا نفس بتونه در بدن متعادل وارد بشه و تصرف کنه. اینا توضیحات بود که ما دیروز گفتیم. حالا ایشون میفهمد که باید تطوراتی روی این مرکب، یعنی مرکب من العناصر، اتفاق بیفته تا این مرکب تصفیه بشه. حالا این مرکب رو ایشون در انسان توضیح میده. همه مرکبات عنصری هر کدوم در حد خودشون احتیاجی به تصفیه دارن، یعنی بالاخره باید آمادگی اخذ و قبول اون صورتی که بهشون افاضه میشه داشته باشن. حالا ایشون میفهمد از بین همه این مرکبات ما انسان رو انتخاب میکنیم، چون اصلا بحثمون در مورد انسانه. توضیح میدیم که چه اتفاقاتی برای انسان باید بیفته تا صدق کند که بدنش تصفیه شد. ابتدایشون از گل شروع میکنه، منتها این قسمت رو که از گل تا نطفه است خیلی سریع رد میشه، به خاطر اینکه تطوراتی که روی گل انجام میشه تا به نطفه میرسه خیلی معلوم نیست برای ما، یا اگر معلوم هست توضیحش خیلی لازم نیست. ولی وقتی وارد بخش نطفه میشه، از اون بعد این تا این نطفه بشه انسان، تطوراتی رو نطفه انجام میگیره. بعضی از اون تطورات رو ذکر میکنه. در مورد گل این چنین میگوید که گل بعد از اینکه اتفاقاتی براش افتاد تبدیل به گیاه میشه. خب مثلا بذری ما در این گل ریختیم، این بذر بدن رشد کرد، تبدیل به گیاه شد، تبدیل به درخت شد. این غذا میشود برای انسان یا غذا میشود برای حیوان، بعد اون حیوان ذبح میشه، انسانی از اون حیوان تناول میکنه، یا همون گیاه رو، میوه همون درخت رو انسانی میخوره، این وارد بدن انسان میشه، تبدیل میشه به خون. چون که اول چیزی که غذابش متحول میشه اون مواد شیمیایی که در معده انجام میگیره، بعد از اونجا مواد شیمیایی وارد کبد میشن، در کبد اون مواد شیمیایی تبدیل به خون میشن. پس میشه گفت تقریبا، حالا از اون اولی بگذاریم، میتونیم بگیم مهمترین چیزی که غذا بهش تبدیل میشه خونه. بعد این خون در بدن گردش میکنه تا تبدیل میشه به اون عضو غذاگیر، تبدیل میشه به اون عضوی که ترمیم رفته میخواد غذا بگیره. پس غذا رو خداوند اون گل رو تبدیل به گیاه میکنه، گیاه تبدیل به غذای بالقوه میشه، غذای بالقوه تبدیل به خون میشه و این خون ازش خالصی گرفته میشه به نام نطفه. چون خون صرف سه چیز میشه، یکی صرف رشد بدن، یکی صرف ترمیم اون قسمت های تغییر رفته بدن، یکی هم ذخیره میکنه برای تولید مثل. خون در بدن انسان به این سه بخش شخصی میشه که سه بخش هم بخش نباتی هست. یکی تغذیه است که ترمیم میکند قسمت های تغییر رفته بدن رو، یکی هم تنمیه است که باعث روش میشه، سوم هم تولیده که تولید مثل میشه. خون صرف اینا میشه و خون خالصتر از همش که از تمام خون اخذ میشه، از تمام خون اخذ میشه، اون میاد میره صرف نطفه میشه. خب تا اینجا ایشون ذکر کرد که از گل شروع کرد تا نطفه رسید. عرض کردم خیلی کوتاه بحث میکنه اینا، اما بعد از این که زبیل به نطفه شد، حالا نطفه مرد ایشون میگه، نطفه زنم همینه، نطفه مردم میگه که این چنینه که از خالص خون تولید میشه. بعد در بدن زن نطفه 40 روز گردش میکنه، این توی طب نیست، ایشون میگه تو خبر هست. خب حالا چه اتفاقاتی میفته؟ طب هنوز کشف نکرده، میگه 40 روز این نطفه تو بدن، نه نطفه مرد، نطفه خود زن تو بدن زن گردش میکنه، بعد در حین لقاح این نطفه وارد رحم میشه. وقتی وارد رحم میشه تو انتهای رحم واقع میشه. خداوند جوری آفریده که نطفه مرد پرت بشه به سمت انتهای رحم تا این دوتا نطفه ها با هم جفت بشند. بعد از اینکه جفت شدن یه نطفه‌ای که آماده است برای انسان شدن تشکیل میشه. حالا بعد از این احتیاج به شرایط داره، از جمله شرایط حرارت رحمه. این حرارت رحم تطوراتی روی این نطفه وجود میاره، نطفه رو علقه میکنه، مزقه میکنه، همونه که توی قرآن قسمتیش آمده. بالاخره این بدن آخر سر میشه یه بدن تصفیه شده، آماده شده برای گرفتن روح. که تصفیه میشه اون وقتی که کاملا اعتدال بین عناصر درش رخ بده، به طوری که نه حرارت شدید باشه که نفس رو بسوزانه، نه برودت شدید باشه که نفس یخ بزنه، نه یبوست شدید باشه که نفس رو خفه کنه. این اتفاقات نیفته. در چنین حالتی خب بدن حالا آماده شده، خدا اگه نفس رو بده این بدن قدر نفس رو میدونه، زایش نمی کنه، اون وقت نفس رو حفاظه می کنه. این توضیحی بود برای تصفیه که من مختصر عرض کردم. حالا ممکنه خود در بین کلمات مطالبی باشه که من ناتوانم اونجا توضیحات مختصری عرض کنم. وقتی از رو میخونم بیان میکنم. میشه صفحه 811 هستیم، صفحه 9. مثال ذلک، یعنی مثال این که شیئی آماده بشه برای پذیرشی، مثل برای پذیرفتن چیزی مثل نار، که نار درش تصرف کنه. مثالش همین بدن انسانه که آماده میشه برای نفس نه برای نار، که این نفس درش تأثیر کنه. مثال ذلک در نطفه این است که این که این بگیم لما انشأ الله التین، وقتی خدا گل رو انشا کرد. مثال برای تطوراتی است که در نار گفتیم اتفاق میفته، وقتی یه نمونش هم در بدن اتفاق میفته. اون نمونه که در بدن اتفاق میفته اونو میخوام الان بیان کنیم، همونی که نظیرش در نار بود، تطوراتی که در نار اتفاق افتاد، این تطورات در بدن هم اتفاق میفته. ما میخوام نمونه و مصداق تطورات رو در بدن بیان کنیم. مصداقش در نار رو یه اشاره مختصری کردیم و همون اکتفا میکنیم.
استعاره است یعنی که
واقعا
ناری هست و اشتعالی هست و
این کار
میز وقتی
هم استعاره است. نه اون نار که برای خودش مثال بود، وقت این مثال رو برای بحث ما زد، نه این که در نفس ما ناریتی هست اون نار هیزومی رو به نام بدن مشتعل میکنه، نه اینا مثاله. اینا مثال به نار زد، و الا بدن ما به وسیله روح ما مشتعل میشه، یا روح در بدن مشتعل میشه، این اشتعال رو تشبیه کرد به اشتعالی که در نار اتفاق میفته. این همه تشبیه به قول شما استعاره است، نمیخواد بگه در بدن ما یه چنین اتفاقی میفته که در هیزم و نار اتفاق افتاده، این نمیخواد بگه. اون به عنوان مثال گفته شد که این ممثل یه خود روشنتر فهمیده بشه.
اعتباری که بدن
گرمه،
گرما رو میگه مثلا اون ناره که
حالا استعاری کرده، حالا البته گرما اینا رو ایشون مثلا نمی کنه، اشتعال بیشتر مورد نظرشه، چون بعدن یکی از بحثای بعدی ما نفخه، در نفخ اشتعال اونجا خیلی نمودش بیشتره. حالا اگرم مقدماتی داره برای اشتعال گفته میشه برای اونجاست، ولی الان بحث ما در اشتعال نیست، بحث ما در همینه که بدن باید در حدی بشه که نفس رو نگه داره و احساس احتیاج به نفس بکنه و از نفس بهره ببره، نه اینکه نفس رو از بین ببره. اگر بدن تصفیه نشه نفس رو بهش بدن، نفس رو از بین میبره، نه که بخواد از بین بره، دشمنی نداره، طبیعتش طوریه که نمیذاره نفس بمونه. خدا این طبیعت رو باید تصفیه کنه که این طبیعت دشمنی با نفس پیدا نکنه، نه دشمنی اصلا استکاکی به نفس نداشته باشه، بلکه نفس رو بپذیره و به صورت یه عاشق و معشوق دست به گردن هم بندازن و زندگیشون رو شروع کنه. مثال زاده در نطفه این است که این چیه میگیم، لما انشأ الله تین، در اطوار خلقت، در اطوار خلقت یعنی خلقت های طور به طوری روی تین باید بیاد، الا ان یسیر نباتن، تا این تین نبات بشه و قابل بشه که حیوانی از این نبات استفاده کنه یا مستقیما انسانی استفاده کنه. جعلهو جواب لماست، چون خداوند روی تین اطواری رو گذروند تا به حد نباتیت رسید، جعلهو یعنی جعله اون تین نبات شده رو قضا انلل آدمی، حالا یا مستقیما یا به توسط حیوانی که از اون گیاه استفاده کرده. فیسیر و دمن، فیسیر یعنی این قضا یا اون گل، فرقی نمی کنه. اون گل بعد از این که قضا شد یسیر و دمن تبدیل به خون میشه. از کردم اول تبدیل به خون نمیشه، اول تبدیل به مواد شیمیایی میشه که در معده اتفاق میفته، بعدن که رفت تو کبد اونجا تبدیل به خون میشه. فتنتز القوة الممیزه من الدم صفه الذی هو اقرب الی الاعتدال. قوه ممیزه یکی از خوادم قوه مولده است. قوه مولده یه قوه جامعیه، این خوادم داره، خوادمش فعالیت میکنند و این قوه مولده به کمک این خوادم اون تولید مثل و اخته داره. یکی از خوادم ممیز است، یکی دیگه مصور است، که حالا مصوره رو حتی بعضی انکار کردن. مصوره یعنی اونی که رو نطفه صورت میندازه. فخر رازی مصوره رو قبول نداره، میگه مصوره یه قوه بیشعوره، قوه نباتیه به نظر خود شما. این چجور عقلش میرسه این همه صورت روی این نطفه میندازه، صورتی که مهندسین عالم درش متحیرند؟ مگه میشه قوه بیشور همه فعالیت بکنه؟ بقیه جواب میدم قوه بیشور عصای دست ملکه، خداوند ملکی میفرسته که اون صورت بندازه، ملک مباشرتا این کار نمیکنه، با این قوه مصبره که عصای دستش عمل میکنه. مثل این که شما یه مهری رو ساخته باشید بزنید رو خمیر یا رو کاغذ عکسش بیفته، این مهره چی کاره است؟ مهره هیچ کاره است، ولی بالاخره نقش از طریق این مهر داره میفته، شما یه عاقل دارید میزنید. حالا این ملک هم میاد قوه مصبره رو به کار میگیره. من حالا اینو به عنوان مثال گفتم، دلیل قوه مصبره ما الان کار نداریم، بس ما در قوه ممیز است. شاید قوه ممیز هم باز از خواده مصفره باشه، این میاد جدا میکنه از خون نطفه رو تا بعدن صورتگری بکند و بالاخره آخرسر کار به تولید مثل منتهی بشه. این مجموعه کارهای مولده است. وقت مولده است که میکرد قواش ممیز است. ممیز میاد خون جدا میکنه، یعنی میگه این بخش بخش منه، به عنوان نطفه انتخابش میکنه. قوه قاضی هم میاد میگه این بخشم بخش منه، من باید ببرم بالاخره این خون رو برای ترمیم اعضایی که تحلیل رفتن. یه بخشی هم مال منمی است، میگه منم میخوام روش بدم بدن رو، یه بخشی میگه خون تقسیم میشه بین اینا. از جمله کسانی که از این خون بهره میبره ممیز است که جدا میکند صفه و خالص خون رو برای نطفه. فتنتز و القوه و طول ممیزه مندم، مندم متعلقه به تنتز و اسم متعلقه ممیزه نگیرید. قوه ممیزه انتزاع می کند از دم صفه، یعنی خالص دم رو. الذی هو اقرب للاعتدال، اون قسمتی که به اعتدال نزدیک تره. البته خب این مسئله هست که اسلام گفته و بعضی از اطباء هم تصریح کردن و پذیرفتن که این نطفه از تمام بدن میاد، از تمام بدن میاد، یعنی تمام اعضای بدن نمونش این تو نطفه هست، به طوری که وقتی این نطفه آشکار میشه تمام اعضایی که در درونش هست آشکار میکنه. وقتی بچه متولد میشه همون نطفه آشکار شده است. این نطفه آشکار شده، نگاه میکنید اعضا توش هست، این اعضا کجا بودن؟ این اعضا تو همون نطفه مخفی بودن. چرا مخفی بودن؟ چون از اعضا گرفته شدن، هر کدام از عضوی گرفته شد اعضا آمدن تو نطفه همه جمع شدن، ولی مخفی بودن، بعدن آشکار شدن به صورت یه فرزندی متولد شدن. این رو بسیاری از اطباء تصریح میکنن که نطفه از تمام بدن میاد. لذا در اسلام هم میگن، فقها میگن، میگن در اسلام هم به همین جهت شستن و غسل تمام بدن لازمه، به خاطر اینکه اون تو از تمام بدن میاد، بنابراین همه بدن جراب میشه، همه بدن با شسته میشه. بله؟
الان در مورد خون بند ناف می حرف میزنن، خون بند ناف زخیمی میکنن بچه که متولد میشه، میگه هر عضوی که بخوام بعدن میتونه از این تولید کنه.
شاید الان ممکنه مثلا یه سلول بنیادی تو یه جایی باشه که اونم جامعه تمام اجزا باشه، ولی این نطفه هم میشه نیمه، ممکنه اونم که جامعه باشه.
دو تا نکته، یکی این که پس اون توی وجوب غسلی که به اصطلاح درش انزال منع نمیشه، این حکم که نمیاد در واقع،
چون این یه استثنا است که فقها گفتن، خیلی روش حساسیت نشون ندید، بحث فلسفی و عقلی نیست، یه بحث استثنایی است فقها گفتن.
نه من بحث دیگه، چون من رشتم این بوده، این میگن که خب که به اصطلاح اون قسمت های اعضای سافل بدن بیاد مثلا که لوله های اپیدیدیم و دینا سالا که بعد اونجا ساخته میشه، روزی چند مثلا چند سال اضافه که ساخته میشه، بعد میاد تو کانال دفران اینا، یه مثلا یک خود اونجا نفر میسازه، نه که جمع بدن جمع بشه، یعنی اونجا قسمت های سافل بدن به اصطلاح که سمت
ببینید خون، خون اصلا جوریست که چون تو تمام بدن گردش میکنه، بعید نیست تمام خصوصیات بدن رو شما در خون بیابید، بعد این خون میاد تو رگهایی که پیچ پیچند، رگ صاف نیستند. این رگ صاف اگر باشه خب خون خیلی راحت ازش عبور میکنه، نمیمونه، ولی در قسمتی به خصوص قسمتی بیزه رگها دور پیچیده است، خون تا میخواد از این رگها رد بشه طول میکشه، در فاصله ای که میخواد از اینجا رد بشه تبدیل به منی میشه. مثلا سازنده منی در واقع همون قسمت ها، همون رگ ها هستن در واقع. خود ابن سینا میگه اگر در جای دیگر بدن رگ های پیش در پیش بود، منی اونجا درست میشد، چون خون مکس میکرد، اما در قسمت های دیگر بدن رگ ها صافند، پیش نخوردن، اون در اون قسمت ها به قول خودشون اویه منی، در اویه منی این رگها پیش خوردن و خون ناچار مکس کنه، به خاطر مکس حالا با تصرفاتی که اعضا و قدرت و اینها میکنن تبدیل به منی میشه. ولی این خونی که از کجا آمده؟ از همه جای بدن جمع شده و این تبدیل به نطفه میشه. پس میتونی بگیم نطفه از همه بدن آمده.
نه، اینا میگن خون فقط تغذیه میکنه این قسمت‌های سافل رو واسه ساختن منی، این نیست که از خون ساخته بشه، اینجا تو اینجا ساخته میشه اما تغذیه اونو بعد هم که میگن تغذیهش از خونه.
نه منی که از خون ساخته میشه،
نه
خون میاد
توی اون قسمت
ها
ساخته میشه، اون قسمت
ها لوله های بله، توی اون قسمت ها ساخته میشه درسته، ولی بالاخره خون تبدیل به منی میشه، به قولشون صفحه خون تبدیل به منی میشه. الان امروزه میگن غذا تبدیل به منی میشه، خب بله غذا تبدیل به خون میشه، خون تبدیل به منی میشه، هر دو درست میگن، چون اونی که میگه غذا تبدیل به منی میشه، چون اونی که میگه خون تبدیل میشه، هر دو درست میگن. و این خون رفته دور تا دور گشته، از هر جای بدن آمده اینجا، بنابراین ایرادی نداره که بگیم از هر جای بدن نمونه برداری کرده آمده اینجا، پر نمونه است، گیر میکنه، نمیتونه عبور کنه، تبدیلی به منی میشه، اون نمونه ها رو برخوش داره، هیچ اشکال نداره گفته بشه. این البته همه اتبا نگفتند، همه اتبا نگفتند، حتی بعضیشون من درست یادم نیست، به نظر میاد بعضی انکار کردن، گفتن از همه قسمت‌های بدن نیست، تو خود اویه منی ساخته میشه، اصلا کاری به بقیه بدن نداره، بعضی اینجوری گفتن، بعضی گفتن نه این از تمام بدن میاد، تو اویه فقط ساخته میشه. فتصیر و نطفتن فیقبل و هر رحم، این نطفه که بود نطفه مرد بود، لذا میگه فیقبل و هر رحم و یمتز جبه ها، یعنی به این نطفه منی المرأه بعد منتشرت فی اعماق بدن ها، بعد از اینکه در اعماق بدن زن منتشر بود پخش بود، حالا جمع میشه میاد تو رحم. از کجا میگی در اعماق بدن جمع بود؟ میفهمد خبر دلالت میکنه، اتبا نگفتند. اربعین یومن شما فی الخبر، 40 روز در اعماق بدن گردش میکنه، بعد وارد رحم میشه، وقتی وارد رحم شد فیزداد و بهی اعتدالن، به توسط این منی مرعه اون نطفه اعتدالش بیشتر میشود، اعتدالش بیشتر میشه، آمادگیش برای پذیرش نفس بالا میره. ثم ينزج هر رحم، بعد میپزد این نطفه رو رحم، میپزد یعنی این نزج من رسیدنه یا پختنه، میوه وقتی میرسه میگن نزج پیدا کرد، یعنی پخته شد، از اون کالی در آمد. اینم همینطور ينزج هر رحم، نطفه رو رحم بر اثر اون حرارت و شرایطی دیگری که فراهم کرده میپزد. ثم ينزج هر رحم به حرارتی فیزداد و تناسبها، تناسب این نطفه با نفس بیشتر میشه، تناسب نطفه با نفس بر اثر اعتدال نطفه است، وقتی تناسب بیشتر میشه یعنی اعتدال بیشتر میشه، چنان این نطفه معتدل میشه که دیگه هیچ جور آسیبی به نفس نرسونه. حتی ینتهی فی صفا، حتی ینتهی این نطفه در صفا یعنی در صاف بودن و اعتدال داشتن به نهایت برسه، یعنی به نهایتی که برای پذیرش روح لازم است و شرط است. وستوا به الاجزا یعنی حتی ینتهی فی صفا، وستوا به این صفا اجزا، یعنی اجزا با این صفا همه استوا پیدا کنند. کلمه استوا رو انتخاب کرده که با تصریحی که در قرآن آمده هم ماده باشه، استوا نطفه. الى القایت القصوى متعلق به ینتهی است، حتی ینتهی این نطفه در صفا به قایت قصوى، یعنی در صفا به اون قایت نهایی برسه. منظور از قایت نهایی یعنی قایتی که برای تعلق نفس لازمه، به اون حد باید برسه، اون دیگه میشه حد نهایی، حد عالی برای تعلق نفس، پایین تر باشه حد عالی نیست. اینو هم خواجه هم فخ دارن که انسان بدن انسان از یک درجه تا یه درجه آمادگی پذیرش نفس و ابقای نفس رو داره. از اون درجه پایین تر بیافته دیگه نفس انسانی نمیتونی بیاد، حالا یه باید نفس حیوان بیاد، نبات بیاد، هرچی بیاد. از اون درجه هم بالا بره همینطور. مثلا حالا مثالی که من میزنم، فرض کنید 37 درجه حرارت بدنه، بعد تا پایین ترش فرض کنید 32 درجه. این 5 درجه عرض عریضی است برای بدن انسان. اگر از 32 بیاد پایین دیگه نفس انسان رو قبول نمی کنه، اگر هم نفس انسانی رو داره رها می کنه، انسان می میره. از 37 هم بره مثلا به 40 برسه، 41 برسه، تب خیلی اوج پیدا کنه، اونجا هم باز این نفس جدا میشه. پس در یه فاصله محدودی نفس می تواند تعلق بگیرد و همچنین نفس می تواند باقی بماند. اون فاصله رو ما میگیم فاصله صفا و فاصله تصفیه بدن. این باید در این به اون حد برسه، به اون قایت قصوا برسه، یعنی خودشو به این فاصله برسونه. از درجه یک مثلا فرض کنید مال جماده، درجه 10 مال نباته، درجه مثلا فرض کنید 20 تا 20 و چند مال حیوانه، از درجه 30 مثلا مال انسانه. این قایت قصوا یعنی از درجه 30 به بالا تا جایی که جا داره، بعد از این که تموم شد درجه قصوا تموم میشه. فیستعد، و این بدن تصویه شده، این بدنی که به صفا منتهی شده، یستعد لقبول روح یک و امساک روح دو. صرف قبول کردن کافی نیست، ممکنه قبول کنه یه چند روز بعدش هم این نفس از بین ببره، این کافی نیست، باید بتونه نفس رو امساک کنه، حفظ کنه برای خودش. کل فتیله التي تستعد عند شرب الدهن لقبول ناریه. فتیله را اگه شما خوش آتیشش بزنید خیلی زود تبدیل به خاکستر میشه، نه آتیش رو نگه میداره. حالا برفاست قبول هم بکنه، البته بعضی شما قبول هم نمی کنن، فقط سرخ میشه، میبینید بعدم شد خاکستر، اصلا اشتعالی شعله‌ای به وجود نمیاد، ولی پیداست که آتش هم قبول نکرده. اما بعضی قبول میکنن، قبول میکنن، دوام نداره برشون، خیلی راحتی شعله مختصری و بلافاصله خاکستر شدن. اما اگر شما دهنو یعنی روغن چراغ رو به خورد این فتیله بدید، این فتیله بشه چرب و حالا آتیشش بزنید، هم آماده پذیرش آتشه، هم آماده امساک آتشه، هم قبول میکنه هم نگه میداره. بدن باید به یه همچه حدی برسه تا بتونه نفسو بهش بده، که هم نفسو قبول کنه هم نگه داره. کل فتیله ای که مستعد می شود عند شرب دون، مستعد می شود به قبول ناریه. فن نطفه عند الصفاء و الاستواء تستحق و به استعدادها روحن. نطفه وقتی به حد صفا رسید، به حد استواء رسید، اون وقت است که به خاطر استعدادی که پیدا کرده تستحق روحن، استحقاق روح پیدا می کنه. و خدا هم که بخیل نیست، به مستعد جواب میده و مستعد الله رو که اون روحی در اختیارش میذاره. تا وقتی استعداد نداره خداوند حکیم به چیزی نمیده، خداوند حکیمه، اگر استعداد استقایی نباشد افاظه نمی کنه، یا اگر افاظه هست شرایط فراهم نیست برای جذب این افاظه. پس ناچار باید این شیء آمادگی پیدا کند تا از این فیض الهی بهره ببره. یستحق روحن، با اون استعدادی که جذب کرده تستحق روحن، که یدبرها یعنی این روح تدبیر کند اون نطفه را و یتصرف فیها. فیفیض علیها روح من جود الاله الحق. افاظه می شود علیها بر این نطفه روح از ناحیه جود اله حق. یفیض فاعلش بعید نیست خود جود باشه، یفیز و علیه روح جود الاله الحق. حالا من بله
وجود داره متن ما
چی؟
من وجود الاله
الحق وجود نیست جوده. کتاب شما وجود نمیشته؟ نه جود جود درسته. حالا من منظورم اینه که اون من رو یه جوری از کار بندازیم که این جود بشه فاعل یفیزو. یفیزو علیه الروح
روح دیگه استاد. یفیزو بکنیم روح هم فاعل بگیریم. روح
افاضه
میشه؟
بله روح افاضه میشه. مگه روح افاضه میشود؟ کی افاضه میکند؟
اگه افاضه میکند باید یفیزو بخونید.
روح استاد
به
نطفه
افاضه
میکند جود
الهق
را.
نه نه اون که نمیشه.
نمیشه
جود خدا رو روح به نطفه میدهد؟ نه خود روح میخواد به نطفه تعلق بگیره، نه جود خدا رو به نطفه بده، خودش به عنوان یه جود الهی میخواد تعلق بگیره.
یعنی واسطه جود نمیتونه باشه؟
نه که شما دارید میگید روح بعد از این که تعلق گرفت، بله اون افاضات الهی رو افاضات الهی به بدن میرسونه. این حرف درستیه، ولی الان بحث ما در این نیست که افاضات الهی چطوری از طریق روح به بدن میرسه. بحث ما در این که خود روح چطوری به بدن تعلق میگیره، نه روح تعلق گرفته چطوری افاضات رو میرسونه. اون یه بحث بعدی ماست. حرف درستی هم هست، ولی الان جزء مباحث ما نیست. خود روح چطوری تعلق میگیره؟ یفیز. حالا بفرمایید یفیز رو لازم بگیرید، روح رو فاعل بگیرید. یفیز و علیه هر روح افاضه می شود علیه و نطفه روح از ناحیه جود الهی.
افاضه چرا شما که دارید با باب افعال میکنید بازم یفیزو دارید ترجمه میکنید؟ فیض میبرد.
فیض میبرد. فیض میبرد روح. من نمیدونم چی رو معنی کنه. افاضه می شود. آخه اگه افاضه می شود معنی کنیم که من میدونم افاضه می شود معنی میکنم. باید یفاض خونده بشه نه یفیز. حالا خیلی مهم نیست، منطقه روشنه. حالا یا یفاض بخونید یا یفیزو بخونید، منو بردارید. یفیز اون جود الهی روح را، یا یه جور دیگه معنا کنید که درست بشه، همش هم سرجش باشه.
فیض میبرد بر اساس این نطفه روح از جود اله حق. یعنی منبع و ممن نشویه میشه دیگه، منبع این فیض روح بر اساس این نطفه از جود اله حق.
خب میشه معلومه، معلومه که از نوع جوده. اما روح افاضه میشود؟
افاضه که فرمود میشه باب افعال یا فیضه میشه
به مفهول نسبت داده. فیض مونده فیلو به مفهول افاضه نسبت داده سورس مجرد
رایی
که این استعمال یفیزو
خیلی
میکنم. حالا هر جور تونستی معنی کنید دیگه، من ردشم بدم.
همین چیه مطلب
باشم.
و فضل الغنی المطلق. فضل الغنی المطلق عطو بر جوده، از ناحیه جود حق و از ناحیه فضل غنی مطلق. الله و لکل مستحق ما یستحق. این الواحد میتونه صفت باشه برای غنی مطلق و همینطور هم هست، غنی مطلقی که واهب است. ولی خب یه احتمالم الان تو ذهن من آمد که اینو فاعل یفیزو بگیریم. خیلی صاف نیست، ولی بازم میشه این کاری کرد. حالا مهم نیست. ولی الواهب و الواهب لکل مستحق صفت است برای غنی مطلق. غنی مطلقی که این صفت دارد به هر مستحقی میبخشد ما یستحقه را، آنچه را که استحقاق داره بهش میبخشه. و همچنین والموتی لکل مستعدن ما یستعد له. این والموتیت رو بر واهبه، اون کسی که به هر مستحقی ما یستحق رو میبخشد و به هر مستعدی ما یستعد له رو عطا میکند. روشنه. علا قدر قبولهی. علا قدر قبولهی خیلی مهمه که خداوند این چنین نیست که فضل خودش رو زیادی در اختیار دیگری قرار بده که مقدارش رو این دیگری بپذیره، مقدار دیگرش رو لازم نداشته باشه دور بریزه. به همون اندازه که قبول میکنه بهش میبخشه. یعنی چی؟ البته معنا اینه، در واقع خداوند کل جهان رو از فیضش پر کرده، این موجود به اندازه ظرفیتش از اون فیض دریافت میکنه، اون نمیتونه بیشتر دریافت کنه. نه اینکه خدا بخیل باشه بهش نده، اگر اون قابلیت داشت بیش از این هم بهش میداد، قابلیتی بیش از این نداره. لذا میفهمد الا قدر قبولهی و احتمالهی، به همون مقداری که قبول میکنه، به همون مقداری که تحمل میکنه، به اون مقدار بهش فیض میده. خب تا اینجا تصویر بیانش تموم شد. بعد ایشون میفهمد که تصویر حضرت آدم هم همینطوره. اینو برای چی اضافه میکنید؟ شما تا حالا تصویر بنی آدم رو گفتی، دو مرتبه داری تصویر آدم رو میگی. آدم از طریق نطفه تصویر نشد، حضرت آدم، حضرت آدم به صورت گل بود، اون که نطفه نبود. بنی آدم برای نطفه بودن به جز حضرت عیسی، ولی بقیهشون همه نطفه بودن. ما الان توضیح دادیم که تطورات بنی آدم رو، ایشون میفهمه تطورات خود آدم هم همینطور بود، منطقه به چه صورت بود؟ بالاخره تطوراتی بود تا تبدیلش کرد به، تا تصفیهش کرد و آمادش کرد برای پذیرش رو. مثلا میگن 40 روز جسد آدم در یه جا بود، جسد آدم 40 روز چی کار میکرد؟ داشت مراحل تصفیه رو میگذروند، منطقه مراحل تصفیه او غیر از مراحل تصفیه نطفه بود. لذا ایشون بعد از اینکه تصویر نطفه رو بیان میکنه که در بنی آدم اتفاق میفته، تصویر خود آدم رو هم ذکر میکنه. میفهمد که فاضیه تصویر و قص علی ذلک تینت آدم، تینت آدم هم برای قیاس کن، تینت آدم این چنین که نطفه تصویر میشه و تصویر نشد و یه جور دیگه تصویر شد، ولی بر این تصویر نطفه تینت آدم رو تصویر کن، اونم تطوراتی پشت سر گذاشت تا تونست تصویر بشه. قص علی ذلک تینت آدم و تطور این تینت رو فعل اطوار، که دیگه فعل اطوار به صورت کلی ذکر میکنه، چون ما خبر نداریم که اتفاقاتی افتاد، به صورت کلی ذکر میشه. اطواری برای همین تین آدم گذشت تا آدم قابل شد برای پذیرش روح، خداوند بهش روح داد، شد یه انسان کامل. بعد فرمود اذا نفخت فی من روحی مثلا قوله ساجدین. به انضمام لطف خداوند، البته تینت آدم تطوراتی برش گذشت ولی لطف خدا همراه بود، اون اشعه ستاره ها از جمله خورشید دخالت داشت، اینا بیکار نبودن، تخون نطفه هم اینا دخالت دارن، ولو مستقیم بر نطفه نمیتابن، ولی غیر مستقیم همین اشعه خورشید، اشعه ماه، اشعه ستاره ها، اینا همه تاثیر دارن. یه دونه از اینا کم بشه نقص تو عالم درست میشه. به انضمام لطف خداوند متعال و انزاد یعنی پختن که عرض کردم نزج نطفه در رحم حضرت آدم که در رحم نبود، نزجش به چه وسیله بود؟ میفهمد و انزاج اشعه نجومیه ایاها یعنی تینت آدم رو، اشعه نجومی پختن دینت رو، چون حرارت رحم که نبود، باید حرارتی هم باشه، اون حرارت حرارتی بود که نجوم ها دادن، از جمله نجوم ها خود خورشید بود، ماه بود، اینا نجوم هم دیگه. الا ان بلغت مبلغ القرار من التصفیه، تا رسید این نطفه آدم و تینت، نه نطفهش رو گفتن، تینت آدم رسید به اندازه‌ای که قرار بگیرد من تصفیه، یعنی در حد تصفیه واقع شد. وقتی در حد تصفیه واقع شد اون وقت خداوند روح بهش عطا کرد.
مثل
این نجومیه
به چه معناست؟ یعنی چون که نفت میگه که به معنی ترتیب پشت سر هم استفاده میشه، مثلا اومد نجمن یعنی پشت سر هم،
نه نجوم در اینجا به معنی لغویش نیست، نجوم های معنی اصطلاحی داره، نجم به معنی پشت سر همی نیست، نجم به معنی همین ستاره است، نجم یعنی کوکبه، کوکب هم اطلاق میشه برای این ستاره های ثابت و ستاره های سیار، برای همشون کوکب اطلاق میشه. مراد از انزاج نجومیه یعنی بالاخره اشعه نجومیه گرما تولید میکنن، به خصوص خورشید. این گرما به جای گرمایی که رحم تولید میکرد.
ستاره که اصلا این گرما رو بدن به ما،
چرا؟ از کجا میگید؟
فقط این چیز
خورشیده
که هم که شب که هست
خورشید، بله خورشید گرماش محسوسه، ولی ستاره ها گرما میرن. مگه میشه شو آبیات و گرما نیاد؟ منطقه محسوس نیست، از شدت دوری محسوس نیست. ولی به قول شما شب که میشه ما سردمون میشه، شبای زمستون سردمون میشه، صبح زمستون خورشید میاد یه خود گرم میشیم، اما شب سرد میشیم. حتما نجوم گرما تولید نمی کنه. بله گرمایی که بدن من احتیاج داره اون گرما رو نمیتونه تولید کنه، ولی گرمایی که بدن من در شب احتیاج داره اون رو ماه و ستاره تولید میکنند. اون مقداری که شب ما احتیاج داریم ماه و ستاره تولید میکنه، مقدارم که روز احتیاج داریم خورشید میده. تو روز هم ستاره بیکار نیستن، دیده نمیشن، ولی گرماشون میفرسن. مگه میشه ستاره شعاعش بیاد گرماش نیاد؟ حتما میاد، اون تو گرما محسوس نیست.
وقتی محسوس نیست من چجوری دارین استاد میگه گرمایی هست؟
محسوس نیست، عقل من که حکم میکنه. مگه هرچی حس من حکم میشه؟ عقل من حکم نمیکنه، حس من حکم نمیکنه که خدا هست، ولی عقل من حکم میکنه. کافی همین، از کفایتم بالاتر. یعنی تا اینجا بحث اول ما که بحث در تسلیه بود تمیم شد، از این بعد بحث نفخ میخواد شروع بشه. ظاهرا میتونیم بذاریم برای جلسه بعد بحث نفخ رو بذاریم شروع جلسه بعد.